مقبول رو بشنویم با این امید و آرزو که امیدوارم همیشه چرخ کسب و کار شما بر مدار رزق و رضایت بچرخه و همیشه دریچه از نور و رحمت و برکت و خداوندی بر کارهای کسب و کارتون تابنده باشه. به خاطر بسپرید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردیم که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
فرض کنید شما یک دانش پژوه بسیار بسیار باهوش هستید در کنار یک دانش پژوهی که بهره ذهنی شما رو نداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر من یک معلم باشم، برای هر دوتا دانش آموز باید یک نسخه رو ارائه بدم. اما اگر من توانمندی اینو داشته باشم که برای شما یک ریتم آموزش، یک برنامه آموزشی خاص ارائه بدم و برای اون دانش آموزی که بهره ذهنی شما رو نداره برنامه تطبیق یافته با اون فرد رو ارائه بدم، خب این خیلی کمک میکنه به اون فرد که دیگه خودش رو دائم با شما مقایسه نکنه.
طراحی نرم افزاری در جهت برنامه‌ریزی درسی منطبق بر توانایی‌های فرد دانش‌پژوه دلیلی شد تا آقای سماواتیان و همکارانشون در یک مجموعه خلاق با طراحی یک سیستم آموزشی برخط منطبق بر هوش مصنوعی خدمات جدیدی در حوزه آموزش ارائه بدن.
روزی که ما شروع کردیم دغدغه اصلیمون این بود که یک محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کنیم که بتونه فرایند آموزش رو به ازای هر فرد شخصی سازی کنه. روندهای قدیمی رو اگر تو ذهنتون باشه، یه استادی بود، یک مرشدی بود و یک فردی که در خدمت اون مرشد با ارتباط مستقیم با اون مرشد تعلیم میدید و میومد بالا. کم کم که در واقع فرایندها صنعتی شد، کلاس‌های آموزشی به وجود اومد که دیگه در واقع دانش آموزان و دانشجویان، حالا هر کسی که طلب علمی داره، ارتباطش با اساتیدش دیگه خیلی اینجوری نبود که تعلیم و تربیت دو جانبه باشه. اغلب اینجوری بود که یک معلمی درس میداد و یک دانشجو یا دانش پژوهی درس رو میگرفت یا اون مطلب آموزشی رو میگرفت. من به ذهنم رسید که میشه در واقع با کمک هوش مصنوعی سیستمی رو ایجاد کرد که این ارتباط رو دو طرفه کرد، یعنی آموزش گیرنده به آموزش دهنده فیدبک بده و بر این مبنا اون آموزش دهنده خودش رو تطبیق بده. اگر از طریق مثلا منابع انسانی بخواد این کار انجام بشه، به ازای هر 4-5 دانش پژوه یک مرشد یا معلم یا استاد، حالا هر چی که شما اسمشو بذارید، نیاز هستش. اما در عصر آیتی نیازی به این کارها نیست. این کاری هستش که ما در محصولاتمون ارائه دادیم، برنامه‌ریزی دستی منطبق با توانایی هر فرد. ما خوشبختانه تونستیم استانداردهای برنامه‌ریزی رو در کشور جابجا بکنیم. یعنی الان کسانی که از سیستم ما استفاده می‌کنن، عملاً دیگه نمی‌تونن از سیستم‌های دیگری در برنامه‌ریزی درسی استفاده بکنن. چون که ما دوتا بحث رو توی نرم افزارهامون خیلی به جد درگیرش هستیم و افزایش دادیم، یکی انعطاف‌پذیری و دومی دقت. اغلب سیستم‌های دیگه این کارو نمی‌کنن. خدا رو شاکرم که امسال نزدیک به 10,000 تا کاربر فعال توی سیستممون داریم و سال به سال ما رو به رشد هستیم. علاوه بر این داریم در واقع محصولات جدیدی رو هم عرضه می‌کنیم.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش آموزش هستید و ایده طراحی نرم افزار آموزشی منطبق بر هوش مصنوعی مجموعه آقای سماواتیان و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,000 3637 پیامک کنید.
هول و هواشی و ساعت 12 شب رفقا، یعنی نیم ساعت دیگه دووم بیارید، سیوم دیماه رو هم به صحت و سلامتی و میمنت و مبارکی و خوشی و اینا اینا تموم کردیم رفته ردی کارش. ولی مسئله اینجاست که عمره ها، تیک تاک تیک تاک، این که داره میگذره و لذا بذارید خوش بگذره. به قول دکتر مهدیمون میگه حالت خوب باشه حال ملت هم خوب میکنی، اب نداره. اگه فروشنده، اگه کارمند، اگه کارگری، اگه مدیر عامل، اگه عضو محترم هیئت عاملی، اگر عضو محترم هیئت مدیره ای، اگه از اون آدمای کچل و پوش خیلی محترم هستی که از صبح وقتی از در اداره وارد میشی 235,560 نفر دلار راست میشن جلوت، اگر حال خودت خوب باشه میتونی حال مردم خوب کنی. و من حال خوبی رو ندیدم که از مسیر تکبر بگذره. رفیق، با مردم زمانه چنان باش که میخوای با تو باشند. یک. دو، این که 30,36,37 سامانه پیام کوتاه همونه، 22,65,25,25 هم نمره تلفن اینقدر سامانه پیام کوتاه میگم نمیرسم پیامکتون، میخوام آخرش شرمنده میشم. برای این که به بقیه توصیه کنید ما رو، کافیه که بگید 98 مگاهرز FM رادیو اقتصاد و جام جام تهران ایران، این آدرس ماست. زحمت بکشید ما رو معرفی کنید به رفقای دیگه. فرصتی که مهدی بیداری رو پیدا کردن هم سخته، هم سخت دسترسه، هم باید بپذیری معلمان کسب و کار آدم های گرونی هن دیگه، ولی با سخاوتمندانه وقتشو در اختیار شما گذاشته برای استفاده شما. سوالتون رو بپرسید و دیگران هم معرفی بکنید. شب آفتابی دقیقا برای همینه و باور کنید وجود ارزشمندی مثل افشین خان شهر تبار که به نظرم مسیر یک طرفه فرهنگ رو دو طرفه کرده، وجودش و شنیدن تجربه هاش میارزه. ما ارزش آفرینانی رو دعوت میکنیم که تأثیرشون در مملکت محسوس و ملموس و ممسوسه. خیلی هم خوب، حالا که از افشین گفتیم بریم سراغ افشین خان شهر تبار عزیزم. این به نظرم میرسه که سیاه بودن شما و جهانگرد بودنش یاد اون چیزه افتاده، اون کارتونه بود دختر بهرمون با ممول اینا بودن، یه جهانگردی داشت. سیاه بودن شما و جهانگرد بودن شما کنه یا من یاد سعدی میندازه که اگر سعدی سیاحت نمی کرد خیلی از تعلیمات او رو نداشتیم. اسباب این رو فراهم کرد که این ایده مشعشع در ذهن شما شکل بگیره. یعنی شما به جای این که یک محل فشار، یک نقطه فشار درون فرهنگی رو در داخل مملکت بیابید، توجهتون و نقطه تمرکزتون رفت به یک نقطه فشار در اقصای دور مملکت، در افرنگ مثلا فرض فرمایید. یه نکته ذهنم میاد افشین خان، قصه اینه، نگاه شما، افق شما، منظر شما بیشتر اروپایی بوده است، بیشتر آمریکای لاتین بوده، بیشتر آمریکای انگلیسی زبان بوده، یا مثلا به همین شرق خودمون هم نگاه و روشی داشتین، نگاه و بینشی داشتین؟ چطوری بوده حرکت شما برای
هر جایی که فکر میکنم پرچم ایران میشتکون داد؟
از این جواب هست که آدم لال میکنه.
نه واقعا اینطوری بوده، یعنی هیچ وقت فکر نمی کنم. من اصولا اینطوری هم، من توی کار خیلی فکر نمی کنم.
چطوری میشه که این نیازو میفهمید کجا الان بهتر میشه این پرچم رو تکون داد؟
تو لحظه من تو کار اینطوری هستم، من
خیلی
تو دیتیلش، توی جزئیاتش نمیرم من که مثلا میخوام چی کار کنم. وقتی یه کار بهم پیش میاد خیلی حس میکنم که خوبه، اعتقادم اینطوری هستش که حس میکنم که میپرم تو رودخونه که آب منو ببره، بعد تلاش میکنم که از آب بیام بیرون. واسه همینه که کارایی کردم که قلم قاعدتا همین گفتن که نه نمیشه، ولی خب مثلا شده.
اصلا کلا لج در بیارین شما،
اینطوری اصلا تو. واسه همینه که توی یک شاخه از کار رفتم توی کار نشر که هیچ کدوم از همکارای داخلی من توی این کار نیومدن، من موندم و خودم توی این کار که خب تنها هستم توی این شاخه.
هنوزم
همطور است. بله،
یعنی ما جواب داده،
ما ناشرای داریم در بیرون از ایران که کتاب شماری فارسی کار میکنن، ناشری که تخصصا آثار فارسی به زبان دیگه کار کنه نه.
اجازه، ناشرایی که بیرون زبان فارسی کار میکنن خیلی جدی هن. من بدین نپذیرمشون.
میشه اینطوری گفت، ولی من همیشه گفتم که تصور کنین دنیایی که اون ناشر نباشه، این ناشر نباشه، داخلی نباشه، چقدر ترسناکه.
من میگم نبودنش نه ها.
بله. ببین، یه اعتقاد دارم که توی برای کار نش ما بزرگترین نویسنده هامون هر چی که بودن از داخل بودن، وقتی میرن بیرون خیلی متفاوت میشه، نمیخوام بگم ضعیف میشن، اون توانشون رو گرفت میگیرن ازشون.
انگار دیگه اون اتقان رو
ندارن. با همه مصیبت هایی که کار در داخل ایران هستش، یعنی از بحث موانعی که وزارت ارشاد میذاره جلوی پای هممون، هممون میدونیم، خود ارشاد هم میدونیم، ما میدونیم، با هم کنار میایم،
با هم کنار میایم در
آره این واقعیتیه. و اگر میخواست که نبود ممیزی باعث مثلا پیشرفت میشه، قاعدتا نویسنده که از ایران میرفتن بیرون حداقل بلا فاصله یه دونه نوبل زیر بغلشون بود. اعتقادم اینه که از داخل میشه این کارو کرد، یعنی نویسنده باید داخل بنویسه، به فارسی بنویسه، بعد بره کارشو انجام بده. ولی در مجموع خیلی
افشین خانم نگاه همین نیست که نباشن، نگاه هم اینه که باشن، قوی باشن.
بله من خیلی شرط بیرون از ایران فرق میکنه. یه واقعیتو باید بگم،
میگین لطفا یه خورده،
من خیلی بیرون از ایران متفاوته، اصلا کلن متفاوته با اون چیزی که ما در داخل کار میکنیم. در اصل اون جامعه ایرانی در بیرون از ایران متفاوته با جامعه ایرانی در. اصولا بیرون از ایران افراد کتابخون بسیار کمتر هستن.
چه مصیبت بدیه این.
و این هست، یه واقعیتیه. اینا همش واقعیت، حالا خوب یا بد شد بدونیم. برای همونی که میگم که ای کاش همین چند تا ناشر ضعیف هم بیرون از ایران بمونن، حالا تو هر شاخه که کار میکنن، ولی خیلی ترسناک میشه وقتی که ما یه روز صبح بلند شیم ببینیم که اون ناشر بیرونی نیست، این ناشر داخلی نیست، اون کتاب فروشی بسته شده،
تعطیل شدن نشرها. بله. اتفاق وحشتناکی
و پشت سر هم داره اتفاق میفته، پشت سر هم دیگه. بازم خدمتتون میگم این موضوع ربطی به داخل ایران نداره، در دنیا داره اتفاق. من برم ببینم که در سال گذشته در فرانسه بالای 100 ناشر از این کار رفتن بیرون، ناشرهایی که خیلی قوی بودن. من یکی از همکارم هم بود که تو شهر بوزانسون بود تو فرانسه، بسیار ناشر خوبی بود. هرچی بهش میگم چرا رفتی، گفت دیگه نمیتونم. و گفت این وضعیت هستش، با این تفاوت که اونها خب تمام توانشون رو بارشون رو دوش خودشون بوده. توی ایران یه نیم نگاهی هست ببینید که کسی حواله کاغذی میده، کسی نمیدونم یه بونه چیزی میده، از این چیزا هست. تو بیرون از ایران نیست اینا، خودتون هستین، خودتون یه سری موانعی هست که داخل هست اونو ندارن، به یک نوعی بالانس هستیم،
انگار ما با هم ترازیم دیگه. حالا
تراز هستیم
از بالاخره اون مصائب اونها مال بله. اونها هست مصائب.
در هر صورت در شرایط فعلی ناشرا کلی کتاب نفروخته در داخل انبارشون دارن.
حیفم میاد بخوام الان برم سر سراغ آرزوی شما، ولی از اون طرفم بدم نمیاد که الان آرزوی افشین خان شهرتبار رو ببینم. آرزوی افشین خان چیه؟ بزرگترین آرزوتون چیشتون ببندین و میبینینش؟
من تو این سالها خب با خیلی از کاری که کردیم مثلا تونستیم جوایزی مثلا توی
رده
خدای چه سخته این توی شما انت نگاه میکنی. خب بعد نمیتونم انگلیسی شو بگم، نمیتونم فارسی شو بگم.
خب من میخوام بعد ببینم آخه صدام اوت میشه.
بله
همین رضا اوتو چی بگم به صدام میره.
بعد خودتون میگین اوت میشه.
خب من موجودم.
خب باش ما که درسی هاشم
الکی میگم.
بله ولی یه واقعیتی هستش که این که بتونیم که ببین یه واقعیت هست در تمام دنیا
شما در رده‌های مختلف جوایز متعددی بگیرید.
بله گرفتم. بله مثلا کار
در داخلم گرفت.
در داخلم همینطور. بله من جایزه کتاب سال ایران دارم و اینکه در کاری که کردم تو کار حوزه نش ما جایزه جوزف کنرادو داریم در لهستان که یکی از پیش درآمدای جایزه نوبل. زحمتشو دوست لهستانی ما خانم دورتا سواپا کشید برای ترجمه کتاب خواب زمستانی خانم گلی ترقی. و من 4 دوره پشت سر همدیگه برگزار جایزه FICP در فرانسه شدم با کارهای استاد محمد علی موحد، افشین عبداللهی، نادر ابراهیمی و استاد مهدی بهزاد که پدر علم گراف ریاضیات هستن. بله من هنوز وقتی میبینمشون تعظیم میکنم خدمتشون. و
خدا رحمت کنه نادر ابراهیمی. من یکی از توفیقاتی که داشتم این بود که یه مصاحبه داشتم با همسرشون. نمیدونم چرا احساس میکنم تو فرانسه از نادر ابراهیمی خیلی استقبال کردن.
خیلی جالب بود. و اینکه حالا
به نظرم
به خاطر فرم
اوناست مثلا،
به خاطر فرم بسیار پیچیده کتابه. شما کتاب حالا میگم بحث ادبیش کنیم، مثلا کتاب بار دیگر شهری که دوستش میداره وقتی میخونین کتاب قطوری نیست، ولی پوست مترجمو میکنه چون کتابی که
لایه لایه است. ابوالمشاغل شما میخواد بخونی چطوری میخواد ترجمهش کنی؟
آره و من یادمه که چه زجری کشید مترجم خانم دکتر کورانی که اسمش اینجا میارم که زحمت کشید، بیشتر از یک سال و نیم طول کشید تا اون کتاب کوچیک رو ترجمه کنه. ولی کتاب بلافاصله جایزه FICP برد. جایزه FICP در فرانسه بسیار مهمه چون جایزه‌ای که از زبان‌های دیگه وقتی که شما به زبان فرانسه ترجمه کنی، خطه شمال آفریقا همه شون فرانسه زبان هستن که فرانسه می نویسن ولی به جای ترجمه غالب میکنن به این جایزه. ما باشون رقابت کردن بی نهایت سخته.
آره.
ولی خب مثلا این که نشون میده که قلم نویسنده ایرانی بی نهایت قوی هستش. ناشر ایرانی هستش که ضعیفه که نمیاد دنبالش که بخواد که هر کسی یک کتابی رو برداره کار کنه روش و معرفی کنه بیرون از ایران.
باور کنید نادر ابراهیمی ما از آنتون سنت اگزوپری چیزی کم نداره. یعنی من قطعا حالا این ول از واژگان فرانسویش طرف نظر میکنم، همین شازده کوچولویی که معروفه،
بله،
که ترجمه محمد قاضی فقید رو داره و احمد شاملوی فقید رو داره که این بهترین بله. ترجمه هایی است که به هر حال هست. فرض بفرمایید که آتش بدون دود نمیشه، جوان بدون گناه، مثلا شما بفرمایید این ترجمه ابوالمشاغل رو بخواید ترجمه کنید، بار دیگه شهری که دوست نداشتم به خاطر نامه های
به نامه
مثلا همه اینها رو که بخوام نگاه بکنم اینا واقعا چیزی کم نداره. یعنی
وحشتناک کار ترجمه از فارسی و زبان های دیگه به خاطر فرم زبان فارسی
و ظرافت ها
که نمیچرخه. میگه که زبان فارسی به زبان دیگه نمیچرخه، هر کارش میکنی از فرانسه به اسپانیایی راحته.
چهره بدن زبل بعد افته
و نه اصلا یه چیز عجیب غریبی هستش که برای همونه که ما کم بوده مترجم داریم.
آرزوتون نشنیدم افشین خان.
آرزوم اینه که هم تو هر کتاب فروشی بیرون از ایران میرم یه ستون کتابای از ایران باشه.
تا الان موفق شدی؟
بله من دارم، بله همچین کاری من در کتاب فروشی خیلی خوب تو انگلستان دارم، تو امریکا هستش، در اروپا، بله، تو سوئیس داریم، بله.
چقدر کیفتون رو میکنم؟
کیف میکنم.
چقدر کیفتون رو میکنم؟
حتی برای کشور.
و حیفه که الان نگم و بعد برنگردم به مهدی عزیزم. شاهنامه بزرگ رو به زبان اسپانیش برگردیم.
خیلی خیلی من که خب در زحمتش رو یک غیر ایرانی کشید برای ایران، بیشتر 10 سال زحمت کشید.
و این جالب اینجاست که احساس میکنم غیرتمندی ایرانی روش خرج کرده.
بله به من باورتون نمیشه. باتری سالاس سالاس بله. و وقتی که مثلا برای مثال ما بارها سفر کردیم مثلا به مکزیک، وقتی میدم که سالن دانشگاه 400 نفر جای سوزن انداختن نیستن و میشستن و از فردوسی میدونستن که من نمیدونستم و بعد خوشحال میشدم. شهر به شهر ما میرفتیم با حالا همه خطراتش بودن که اولا میریم اونجا مافیا میکشتتون نه فلان بس اینا، ولی دیدم نه، زور فردوسی و شاهنامه خیلی بالاتر بود و
به همراهی رستم و
بالاترین بله بالاترین بهترین خاطرات من تو کل کارم در از ترجمه کامل نسخه اسپانیایی شاهنامه بود. به زمان یک 7 جلدی هستش در 4500 صفحه کتاب و کیف کردم. همین کافیه. یعنی بعدش تمام درداشون رو فراموش میکنی که چه بلاهایی تو این 10 سال سرتون اومد، موقع چاپش، بردنش، این ور اون ور و همه چیز.
میدونی من تو احساس میکنم در خاطرات خوب شما با شما مشترکم. یعنی وقتی در فضای مجازی میگشتم و میجستم شما، رد پای شما و سرکار خانم دکتر باتریس دنبال میکردم.
نه واقعا همطوری هستش. خودم میبینم که برای مثال کار مرادی کریمانی ما تو قطب شمال، بله تو قطب شمال، تو شمال فنلاند بودیم، تو قطب، تو اونجا معرفی میکردیم، کار میرفتیم تو آفریقای جنوبی، اونجا کار مارکان از همه نویسنده هامون، چه تو ژانر جنگ نویسنده بسیار خوبی داریم، بی نظیرم، مثل احمد دهقان اسم میبرم، مثل نمیدونم خیلی بچه ها، مجید قیصری و و و خیلی کیف میکنه.
کیف شما میکنه. برمیگردم جمعه پایانیش از شما خواهم گرفت. من به جنبندی دکتر مهدی عزیزم برسم. یه تکنیک بدهکاری به کاسبای شنونده که از سخاوتمندی توست و در سخاوتمندی تو شک ندارم. اول میخوایم اون تکنیک رو به دوستانون بگو کار. حالا چششون سنگین تر از این نشده، بالاخره فرد کاسبن.
ما گفتیم که آدم وقتی که سر بازی قیمت میاد احتمال نشنیدن بیشتر میشه. آره. خیلی از نعامل قیمت و پول و ما داریم محصولمون رو معرفی میکنیم، بعد همه چیز خوبه، به به چه محصول خوبی بود، چه ویژگی هایی فلان فلان، بعد میگیم این چنده. وقتی میگیم قیمت چنده انگار که
تمام شد،
تو چرا اینجوری قیمت رو بد میگی؟ قیمت اون پول مثلا 1,000,000 تومان که میگی براش بزرگ میشه. اینو بعد کادو پیچش کنی. اصلا ما بهش میگیم تکنیک قیمت هیپنوتیزمی.
خب
یه کاری بکنی قیمت کم دیده بشه. فرمولش اینه: یه ویژگی بگو، یه ویژگی دیگه هم کالات هم بگو، بعد قیمت رو بگو یه ذره با تون صدای پایین تر، بعدم یه مزیت و یه ویژگی خاصت رو بگو.
خب
قیمت گم بشه تون.
مثلا
میگم این پیران چند، این کت شلوار چند، میگه این مثلا 6 میلیون تومان 6 میلیون تومان. این کوچه ها با توجه به کیفیت پارچه‌ای که داره که مثلا فلانه و نوع دوختش که مثلا مال فلان جاست، قیمت 6 تومنه. تازه اگر یه دست کوچه هوار بخرید پیرن و مثلا دکمه سردست هم من بهتون رایگان میدم، قیمت ها دیگه نمیشنوه یا حداقل درد کمتری میگیره.
خوب بود.
این باعث میشه این یه ذره ملایم بشه، احتمال نگفتن. حالا اگر گفت باز نه، این حداقل شنید چه مزایایی داره، رو مزایا صحبت میکنیم.
یعنی قدم بعدی دوباره متمرکز شدن رو مزایا.
تو مزایا دیگه قیمت گفتی دیگه.
تمام شد، سخت‌ترش گذشت.
بعضی موقعی که آی برایان تریسی میگه با آدما فروشنده و خوشبین ترین آدمای دنیا باشن، تو خیلی از خودشون قیمت خودشون میترسن. یعنی خودش فکر میکنه الان بگه میگه گرونه.
و یادم بنده خدا افتاده مثل بچه‌ش گذاشته بود رستم میترسه
خودش میترسه صداش کنه. واقعا مشتری اینقدر نه ترسناکه نه اینکه اینقدر تو استرس این داشته. اولا نگفت خب اتفاق نمیفته. باز آقای برایان تریسی میگه اگه مشتری رفت مثل اتوبوسیه که جامدی، اتوبوس بعد میاد نمیمیری که، و چی واقعا نمیکشته نگفتن مشتری. ولی اینقدر خودخوری میکنه. فکر کنم این صحنه رو خود فروشنده ها میتونن الان تصویر سازی کنن. وقتی میری با یک تلاشی بعد از مدت ها یه مشتری و باش قد جلسه میذاری، بعد میگه نه، بعد میاد بیرون ناامید در به داغون و من به درد این کار نمیخورم، بازار خرابه، من ببرم شغل دیگه. آدم هایی که شغلاشون عوض میکنن و باز موفق نمیشن، چون اون شغله نیست که تو رو موفق میکنی، توی که خودت رو میتونی موفق کنی. تاجر خوب و بد داریم، تجارت خوب و بد نداریم. این از این بابت قیمت یه حرف دلی میتونم بزنم. احتمالا خیلی
ازت تشکر بکنم. در همه خلال گفتگو تو لبخند از صورتت پاک نشد و به شدت من انرژی داد.
قربونت برم.
بی‌نظیر بود عزیزم. و من از بابت هدیه‌ای که مدام ازت دریافت کردم خیلی متشکرم.
دلیلش اون لذتیه که آی دکترم خیلی راجع به صحبت کردن. آدما کاری که دوست دارن با لذت انجام میدن. اصلا مهم نیست ساعت چنده، مهم نیست که تو کجایی، مهم نیست که چیکار کردی. اون لذت هست و دوست دارم. حد اون نکته‌ای که شما گفتید اگر فقط یک نفر تغییر کنه، من خیرمو تو این دنیا اون دنیا گرفتم. اگه یه نفرم با این حرف فردا قیمتو درست بده بعد بخره، یاد من میافتم میگم دمش گرم واقعا اینجوری گفتیم خرید. یه حرف دلی مینه. اگر که الان شرط خوبی نداری تو کاسبیتون، به دو دلیله به نظر من. اولا اینکه مهارتو لازم ندارید، برید یاد بگیرید، برید کتاب بخونید، برید کلاس برید، برید یه کاری بکنید، علمتون رو زیاد کنید. آدمای متخصص امروز خیلی پول دارن، آدمی معمولی هن که پول ندارن.
آره.
اگر تو یه آدمی که یه مهارت معمولی، باید مهارت پولساز نیست، تخصص پولسازه. یعنی چی؟ شما رانندگی بلدید، منم بلدم. آقای همیلتون جایزه میگیره مثلا 80 میلیون پوند در مسابقات فرمول 1، من در حالتا میتونم برم تا خونه یا با ماشینم کار کنم. این مهارت. منم آشپزی بلدم، شما بلدید، ولی آشپز بی سر آشپز یه هتل مثلا 500 فلان. مهارت تبدیل کنم به تخصص، اینم باز فرمول داره. مثلا بعضیا فکر میکنن اگه زیاد کار، مثلا 20 سال دارن کار میکنن، خیلی آدم قوی هن. نه، تو قوی نیستی. دست خط تو مگه بهتر شده این همه نوشتی؟ با تکرار یک کار تکراری اتفاقی نمیفته. این شد مهارت نوشتن، تغییر میکنم، نه این همه نوشتی، دست خطت بهتر نمیشه واقعا. بل تبدیل مهارت به تخصص، اولا بعد آموزش ببینی، بعد اون آموزش رو تکرار کنی، بعد بری استعدادت هم پیدا کنی. حرف دلی مینه، لطفا برید استعدادتون رو پیدا کنی. انقدر زور نزنید پول در بیارید. تا تو مسیر استعدادت قرار نگیری پول راحت نمیاد. طرف استعدادش یه چیز دیگه است، رفته تو یک شغل دیگه داره سخت کار میکنه و میگه چرا نتیجه نمیگیرم. تو استعداده اصلا لازم نیست انقدر سخت کار کنی. فکر کن یه فوتبالیست استعدادش فوتباله، بیاریمش بذاریم حسابدار یه شرکت، اذیت میشه،
میمیره.
میمیره واقعا این آدم. تو خیلی هم مدیرای کسب و کار، باز این تیکش هم دلیه، تو انتخاب آدم ها اشتباه میکنی، بدتر از اون انتخاب شغلی که به اون آدم میدید اشتباه.
تو همین رو میخواستم بگم. توی کتاب در اهمیت کارها که کتاب فوق العاده خوبیه، توصیه میکنم برید بخونیدش، میگه مشکل اینجاست که ما الان ماهیه و جوجه تیغیه و روباهه و اسبه و گوزنه رو گذاشتیم توی خط اول مسابقه، تپانچه رو گرفتیم دستمون شلیک کنیم اینا با هم مسابقه دو بدن، بعد انتظار داریم مثلا رو ماهیه هم مثلا حساب کردیم که ماهیه اول، چون نمیشه. خب الان تو اونو باید در رسته خودش ببینی، اونو در رده خودش ببینی، و ما استعدادهامون هم همینطوری.
کاش استعدادو همین الان هر کی میشنوه، نمیدونم چند نفر میشنوه، هم خودت هم برادرت، هم همسرت، هم بچه‌هات، هم برو به پدرت حتی بگو اگه 50 سالتشه، هر وقتی که استعداد، هر وقتی این ماهیه رو از آب بگیری باز اون تازگی، حتما استعدادتون رو پیدا کنید. شاید یه رمز واقعی باشه، یه راز واقعی باشه. و خیلی هم نمونه واضحش هم خیلی زیاد بودن که تغییر وضعیت دادن و اینا یهویی وضعیت زندگیشون عوض
شد. آره، به هر حال اگه قرار بود آدم‌های اولی تا ابد تو غار بمونند و دنبال دایناسور کنند، قطعاً هیچ وقت نمیتونستیم اینجا باشیم که به هوش مصنوعی بگیم برای من مثلا فلان کارو بکن. از بوده با برکتت خیلی خیلی متشکرم دکتر مهدی بیداری عزیزم. اونایی که موافقن بعدن دوباره مهدی بیداری زود زود بگیم بیاد، دستاشون بالا از جمله خودم
عزیزم.
خیلی متشکرم و دوباره میبینیم توی شب آفتابی حتما قطعا و یقینا. خیلی خیلی بودنت بودن پربرکتی بود و من استفاده کردم و آگاهی بسیاری برام بالا آمد. و حرف آخرت افشین خانه شهر تبار
چی بگم؟
چی دوست داری؟
اینقدر ایشون چیز که در مورد چیز که گفتم ول کنیم کتابو بریم یک کار بیزنس رو بندازیم، ولی ارزشش نداره.
استعداد شما، استعداد شما اینه که ما رو صادر کنید به اقصای دنیا.
بله اینطوری،
استعداد شما اینه.
هر کی بیاد میذارم زیر بغلم میبرمش.
و جدی جدی چقدر فاصله داریم تا تحقق رویای شما؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، یعنی خیلی زیاد، این که خیلی عقب هستیم.
خب
اینم درس فاصله زیاده، یعنی که همین الان تصمیم بگیریم همه با هم کار انجام بدیم چندین دهه.
نمیدونم چرا وقتی شما میگین چندین دهه برام زیاد نیست، یعنی به نظرم وقتی
نه زیاد نیست
راهبری مثل شما باشد و دوستانی مثل شما باشند و چراغ راه باشن، ولی دلم گرفت از این که هنوز تنهایین. دعا میکنم که مثل شما زیاد بشه.
ولی وقتی رقیب خوبه، یه وقتی رقیب خوبه، رقابت خوبه.
رقیب زنده میکنه، رقیب بازار زنده میکنه. خیلی متشکرم. بذارید یه خود پیامکان ببینم چی اومدش نیومده برامون. نوشته که پدرام رزاق پناه با عزیز نوشته که با سلام، با انتشارات مسعود ناشتا نیستم، متوجه تجربه شما در زمین طلا و آشتای بارخانه هزی و شاید جنبه کالای لوکس برای کلکسیوندارها مجموعه داری گالری هم داشته باشه. با سپاس. اتفاقا یکی از کتابهایی که اخیرا رونمایی کردن کتاب نفیس عکس هایی است که امروز
نه خیلی خیلی لوکسی هست.
آخه کتاب لوکسی
بابا این چی بود؟ نمیدونم لوکس شد چی بگیم.
آره چرا؟ آره به نظرم خیلی کتاب پرتمطراق.
بله این کتابی بودش که بله نه طبعا از 6 سال طول کشید تمام عکسایی که داخلش هست اورجینال. وای
خیلی عالی.
و
935 71 میزنه نوشته
چی اورجیناله؟
خب من واقعا نمیدونم آخرش چی
الان دوستامون
چون واقعا نمیدونم چی بود.
الان کی باخت
جان؟
شما
من
بله بله شما باختی. شما نیا کنی که اون چند صفحه اونجا سیاه کرده ایشون از گفتهای شما.
نوشتن که 935 71 19 از زمانم گذشته، ولی حیف اینو نگیرم. 935 71 19 نوشتن سلام، بیشتر از آقا افشین صدا سیما خیلی صداقت به خرج دادن که از آقا افشین ها دعوت میکنه، اینو قبول دارم خدایی. علیرضا حالا بعدن اینو میپرسم، اینو یاد باشه من جوابشو بدی به علیرضا بگم. نوشتن که بعضی از مشتری خیلی اذیت میکنن تو خرید ولی نمیخرن. من زیاد جواب این نو مشتری رو نمیدم. آیا اشکال نداره؟ معلومه که اشکال داره علیرضا وکیلی، بعدا جوابتو میگیرم. خیلی خب نه مهمانم اتفاقا خیلی هم داستان پارسیشون مهمه. ایمان سفری هم پرسیده تعبیر جالبی نه تله‌گذاری بعد تله‌گذاری برای مشتری بعد از اولین خرید اتفاقی باید چگونه باشه، که اینم جوابشو بگم من مردم بگم. خیلی خب دیگه زمان نداریم، فقط در پایان این رو خواهم گفت که متشکرم از شما دو نفر مجددا. خواهم گفت که دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همیشه که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیونه رویاست. واسه دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.